توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. گذری بر تاریخ و تمدن ایران باستان با اجرای دکتر تورج دریایی. برنامه شماره 7، از خشایارشاه تا داریوش سوم.
با درود فراوان، تورج دریایی هستم و با شما درباره تاریخ و تمدن ایران باستان صحبت می کنم. در این جلسه درباره تاریخ ایران از خشایارشاه تا داریوش سوم با شما صحبت می کنم. داریوش کبیر در سال 485 قبل از میلاد فوت کرد و یکی از پسران او به نام خشایارشاه پس از او به تخت نشست، با اینکه یکی از برادران او به نام آریامن در بلخ بر علیه او به پا خواسته بود. خشایار توانست برادرش را کنترل کرده و به او ساتراپی بلخ و سقط و ریاست نیروی دریایی ایران را نیز بدهد و به این طریق آرامش را به شاهنشاهی هخامنشی بازگرداند. بلافاصله پس از به تخت نشستن خشایارشاه، مصر به پا خواست و بر علیه هخامنشیان شورید. پس از آن فلسطینیان نیز بر علیه هخامنشیان به شورش در آمدند و خود خشایار همراه ارتشی کوچک به سمت مصر رفته و توانست آنها را شکست دهد. پس از شکست مصریان در سال 484 قبل از میلاد، او برادر خود هخامنش را به سمت ساتراپ مصر گماشت. اما برای اولین بار در تاریخ هخامنش حاضر نشد که مانند مصریان تاج به سر خود بگذارد و به همین دلیل کاهنان مصری خاطره خوبی از خشایارشاه ندارند. خشایارشاه در کتیبه خود این چنین میگوید: خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که برای مردم شادی آفرید، که خشایارشاه را شاه کرد، یک شاه از بسیاری، یک فرمانروا از بسیاری. من خشایارشاه، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهایی که مردم گوناگون دارند، شاه این سرزمین دور و پهناور، پسر داریوش، شاه هخامنشی، پارسی، پسر پارسی، از نژاد آریایی. خشایارشاه گوید این است کشورهایی که بجز پارس به خواست اهورامزدا من شاه آنان هستم. من بر آنها فرمان روایی دارم، پیش من خراج می آورند، آنچه از سوی من به آنها فرمان داده شود آن را انجام می دهند. قانون من آنجاها رواست. پس از آن او تمام کشورهایی را که در دست دارد عنوان می کند و در این میان مصر نیز ذکر شده. با اینکه منابع یونانی از خشایارشاه خاطره خوشی ندارند و تا حد زیادی به صورت توهین آمیز او را خطاب می کنند، ما می دانیم که او مانند پدر خود بر شاهنشاهی هخامنشی حکومت کرد و تا حدود زیادی دنبال روی سیاست داریوش کبیر بود. اما شاید می توان گفت از لحاظ مذهبی دید خشایار با داریوش متفاوت بود. داریوش کبیر هرگز به هیچ قبیله و ساتراپی باورهای مذهبی خود و پارسیان را اعمال نمی کرد. اما برای اولین بار در تاریخ هخامنشی در دوره خشایارشاه ما می بینیم که او با افراد متفاوتی در شاهنشاهی هخامنشی بر سر مذهب اختلاف دارد. بر حسب کتیبه معروف او به نام کتیبه دیوان، این اختلاف نظر مذهبی نمودار می شود. خشایارشاه گوید: هنگامی که من شاه شدم در میان این کشورها نافرمانی بودند، پس اهورامزدا مرا یاری داد. به خواست او من آن کشورها را در هم نوردیدم و به جای خود نشاندم. در بین این کشورها پیش از من جاهایی بود که دیوان را می پرستیدند، پس به فرمان اهورامزدا من آن پرستش خانه دیوان را برافکندم و فرمان دادم پرستش دیوان نکنند. هر جا پیش از من دیوان را پرستش می کردند، من آنجا اهورامزدا و راستی را با فروتنی ستایش کردم و آنچه نادرست بود درست کردم. این کارها که از من سرزد همه به خواست اهورامزدا بود. اهورامزدا مرا یاری کرد تا این کارها را انجام دهم. تو که در پس این روزگاران می آیی، اگر اندیشه کنی که در زندگی شاد و در مرگ خجسته باشی، به آن دستورهایی که اهورامزدا فرموده است ارج گذار. اهورامزدا و راستی را با فروتنی ستایش کن. مردی که آن دستوری که اهورامزدا گفته را ارج گذارد و اهورامزدا و راستی را با فروتنی ستایش کند، در زندگی شاد و پس از مرگ خجسته خواهد بود. خشایارشاه گوید: اهورامزدا مرا از هر بدی نگاه دارد، همچنین خاندان مرا و این کشور مرا. این را من از اهورامزدا درخواست می کنم. اهورامزدا همه آنان را به من ببخشد. چند سال بعد، یعنی در سال 482 قبل از میلاد، در بابل طغیانی به پا خاست و شخصی به نام بل شیمانی که یک نجیب زاده بابلی بود خود را پادشاه بابل اعلام کرد. این در صورتی بود که ساتراپی به نام زوپیروس از طرف خشایار آنجا گماشته شده بود. به همین دلیل به دستور خشایارشاه یک پارسی نجیب زاده و از خاندان شاهی به نام مکابیزوس یا مکابیز بلافاصله به بابل رفت و با ارتشی عظیم بل شیمانی را شکست داد. آنچه مهم می باشد این است که داریوش به خاطر این به پا خواستن مردم بابل برای اولین بار استقلال بابلیان را از آنها گرفت. او با تقسیم کردن ساتراپی بابل میان آسورستان و ساتراپی سوریه به این طریق قدرت بابل را کاهش داد. همچنین او معبد بزرگ بابل که اساگلیا نام داشت و در آن خدای بزرگ بابل و بین النهرین به نام ماردوک وجود داشت را از بین برد و ماردوک را به جای دیگر تغییر داد. ماردوک از آن لحاظ مهم است که زمانی که کوروش کبیر وارد بابل شد، اولین کار او رفتن به معبد ماردوک بود و پرستش او و گنجاندن منشور کوروش کبیر در زیر معبد ماردوک. در اینجا لازم است که درباره جنگ‌های ایرانیان و یونانیان نیز صحبت کنیم. این جنگ‌ها معمولاً برای دنیای غرب بسیار مهم می باشد. در صورتی که برای شاهنشاهی هخامنشی فقط یک واقعه کوچک در دنیای مدیترانه و دور از مرکز شاهنشاهی ایران بود. بر حسب منابع یونانی، خشایارشاه آنچنان علاقه نداشت که در جنگ‌های دوردست شرکت کرده و ارتش خود را به آنجا بفرستد. اما به نظر می‌رسد که یونانیان در تبعید و همچنین یک نجیبزاده پارسی به نام مردونیوس دلیل آغاز جنگ ما بین ایران و یونان شدند. دلواپسی ماردونیوس این بود که به تازگی در شهر دلوس انجمنی از شهرهای یونانیان تشکیل شده بود و احتمال می رفت که کلونیست های یونانی نیز به آنها بپیوندند. با این کار در حقیقت شهرهایی که در زیر سلطه شاهنشاهی هخامنشی بودند به کنترل یونان می رسید. ایران نمی توانست بگذارد که این چنین شود و برای همین مکابز، یکی دیگر از فرمانروایان ارتش خشایار، در سال 479 قبل از میلاد با ارتشی به یونان رفت. در آنجا او در تنگه ترماپول با ارتشی از یونانیان که بیشتر اسپارتی ها و کورنتی ها بودند روبرو شد. از طرف دیگر به نظر می رسد که خشایار نیز با ارتشی دیگر به سوی یونان راهی شده بود. در تنگه ترماپول یونانیان از ایرانیان شکست خوردند و بلافاصله ارتش ایران به فرماندهی ماردون یا مردونیوس به شهر آتن وارد شد و آکروپولیس، یعنی محلی که خدایان در آنجا جا داشتند، به آتش کشیده شد. یونانیان ناگهان برای اینکه بتوانند از خود دفاع کنند سوار کشتی شده و در ساحل سالامیس لنگر انداختند و در آنجا به انتظار نیروی دریایی ایران شدند. در این زمان است که یونانیان توانستند نیروی دریایی هخامنشی را شکست داده و قدرت یونانیان را در دریای اژه ثابت کنند. در رابطه با حکومت خشایارشاه باید گفت که در خود فلات ایران او همچنان به ساختن قصرها و ساختمانهای بسیاری دست زد. این در حقیقت کاری بود که پدر او داریوش کبیر نیز انجام داده بود. یکی از مهمترین پایتخت‌های شاهنشاهی هخامنشی شوش بود که از زمان داریوش کاخی که آپادانان نیز نام داشت در آنجا آغاز به ساختن شده بود. این خشایارشاه است که آپادانا را در شوش تکمیل می سازد و همچنین در اکباتانا پای تخت تابستانی شاهنشاهی هخامنشی را نیز می سازد. از خشایارشاه ما کتیبه‌ای در کنار کاخ داریم که اینچنین می گوید. گوید خشایارشاه بزرگ، به خواست اهورامزدا بسی بناهای زیبا به فرمان پدرم داریوش ساخته شد. هم به خواست اهورامزدا من بر آن بناها افزودم و آنها را بیشتر کردم. اهورامزدا و دیگر ایزدان مرا و شهریاری مرا پایدار سازد. با اینکه خشایار زیاد در تخت جمشید سکنا نگرفت، او دست کم 3 کاخ در آنجا ساخت، در صورتی که داریوش کبیر فقط 2 کاخ در تخت جمشید ساخته بود. همچنین خشایارشاه دروازه همه ملت‌ها را نیز ساخته و آن را به پایان رسانید. کتیبه خشایارشاه در تخت جمشید این چنین میگوید: خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید، که آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که خشایارشاه را آفرید. یک شاه از بسیاری، یک فرمانروا از بسیاری. من خشایارشاه، بزرگ شاه، شاهان شاه، کشورهایی که مردم بسیار دارند، شاه این کشور بزرگ دور و گسترده، پسر داریوش یک هخامنشی هستم. گوید خشایارشاه به اراده اهورامزدا این دروازه همه ملت‌ها را من ساختم. بسیار ساختمان‌های زیبای دیگری که من ساختم و پدرم ساخت، هر آن بنایی که زیباست ما به یاری اهورامزدا ساختیم. گوید خشایارشاه مرا اهورامزدا پایداری دارد و کشورم را و هر آنچه پدرم ساخته آن را اهورامزدا بپاید. به غیر از جنگ هایی که عنوان شد، در طول شاهنشاهی خشایار ما می دانیم که شاهنشاهی بسیار مستحکم، با شکوه و برای بیشتر مردم با صلح و صفا همراه بود. پس از 20 سال صلح و صفا و گسترش اقتصادی، در سال 465 قبل از میلاد خشایار به دست گارد شخصی خود به نام اردوان کشته شد. پس از مرگ خشایارشاه، جنگ داخلی در میان خاندان هخامنشی در گرفت. در این میان یکی با نام اردشیر که فرزند دومی خشایار بود به تخت نشست. حکومت اردشیر اول کم واقعه بود و در سال 424 قبل از میلاد فوت شد. پس از او فرزند ارشد او خشایار دوم به تخت نشست، ولی فقط برای 45 روز حکومت کرد. پس از او شخصی به نام وحوکا که یکی از فرزندان اردشیر بود به نام داریوش دوم تاجگذاری کرد. پس از تاجگذاری داریوش دوم تمام کسانی که واجد شرایط برای حکومت بودند را از بین برد. با این کار داریوش سعی کرد که ثباتی در حکومت به وجود بیاورد. با اینکه دیگر کسی در خاندان هخامنشی جویای تخت و تاج نشد و بر علیه داریوش دوم به پا نخواست، اما ما می‌دانیم که در ساتراپی‌های مختلف شاهنشاهی هخامنشی، به خصوص در آسیای صغیر، مردم به پا خواستند. در همون زمان به خاطر جنگ‌های داخلی یونانیان، شاهنشاهی هخامنشی وقت پیدا کرد که نه تنها آسیای صغیر را در دست گیرد، بلکه شاهنشاهی هخامنشی را سازماندهی بخشد. ما از حکومت داریوش دوم آنچنان اطلاعی نداریم، اما یکی از کتیبه های او نشان دهنده پیروی از داریوش کبیر و خشایارشاه اول می باشد. این لوح زرین که اکنون در موزه ملی ایران نگهداری می شود، این چنین می گوید: داریوش شاه بزرگ گوید: اهورامزدا خدای بزرگ که بزرگترین خدایان است، که این سنج زمین را آفرید، که آن آسمان را آفرید، که مردم را آفرید، که برای مردم شادی آفرید، مرا در این زمین بزرگ شاه کرد و شهریاری به من داد، یگان شاه از بسیاری، یگان فرمان روا از بسیاری. من داریوش شاه بزرگ، شاه کشورهای دارای مردم فراوان، شاه در این زمین بزرگ دور و گسترده، پسر اردشیر شاه اردشیر، پسر خشایار شاه، پسر داریوش شاه هخامنشی هستم. داریوش شاه گوید: اهورامزدا مرا و خاندان شهریاریم را و این کشور مرا پایدار دارد و آنچرا که اهورامزدا به من ارزانی فرمود بپاید. در دهه پایانی حکومت داریوش دوم، مصر بر علیه آنها به پا خواست. در این زمان ما می دانیم که یهودیان مصر از طرف ایرانیان به عنوان فرمانروایان محلی گماشته شده بودند. قلعه‌ای که یهودیان از آن بر مصر حکومت می کردند، الفانتین نام داشت، که مصریان به آن حمله کرده و آن را نابود کردند. از سال 410 قبل از میلاد برای 65 سال مصر دیگر در حیطه کنترل شاهنشاهی هخامنشی نبود و این قسمت از آفریقا از دست حکام هخامنشی به دور ماند. داریوش دوم در سال 404 قبل از میلادی فوت شد. پس از او فرزندش به نام ارشام به نام اردشیر دوم در پاسارگاد تاجگذاری کرد و در متون یونانی به او لقب منون داده شد. دلیل اینکه او لقب منون را دارد این است که حافظه بسیار قوی داشته و به همین خاطر یونانیان از او یاد می کنند. در همان زمان که اردشیر دوم به تخت می نشیند، برادر جوانتر او به نام کوروش که در متون یونانی به نام کوروش جوان از او نام شده، بر علیه او می شورد. کوروش جوان توسط پدر خود به عنوان رهبر ارتش ایران در آسیای صغیر گماشته شده بود. در سال 405 قبل از میلاد کوروش جوان خبر ناراحتی و مریضی پدر خود را میشنود و همراه با سربازان یونانی خود و دیگر افراد به سمت بابل حرکت می کند. در راه کوروش جوان خود را به عنوان پادشاه و شاهنشاه اعلام کرده و بر علیه برادر خود شورش می کند. کوروش جوان و اردشیر دوم از دو مادر متفاوت بودند. کوروش جوان مادرش پریسا نام داشت، در صورتی که اردشیر از مادری دیگر بود. در سال 401 قبل از میلاد این دو ارتش، یعنی ارتش اردشیر دوم و ارتش کوروش جوان، در روبروی هم در بابل در کنار دهی به نام کونخا روبرو می شوند. و با اینکه کوروش جوان از خود شجاعت بسزایی نشان می دهد و سربازان یونانی از او فرمان روایی می کنند، این اردشیر دوم است که شخصا در جنگ شرکت کرده و کوروش جوان نیز به قتل می رسد. داستان جنگ اردشیر دوم با کوروش جوان را زنفون، ژنرال یونانی که در این جنگ نقش عمده‌ای داشت، را مکتوب کرده است. نام کتاب او آناباسیس یا بالا رفتن به سمت شمال می باشد. عواقب این جنگ در وهله اول این بود که اسپارتی ها و یونانیان از اردشیر بسیار ترسیدند و به خاطر اینکه شاید اردشیر به آنها حمله کند، این یونانیان بودند که جنگ را آغاز کرده و به شاهنشاهی هخامنشی رفتند. در حقیقت سرگذشت شاهنشاهی اردشیر دوم جنگ هایی است که میان یونانیان و ایرانیان ادامه پیدا می کند، تا اینکه در سال 386 قبل از میلاد صلحی به نام صلح آنتلاکیداس در شهر شوش انجام می گیرد. اردشیر همچنین سعی کرد که دیگر شورش هایی که در ساتراپی هخامنشی انجام می گرفت را آرام کند و با اینکه جنگ های متفاوتی رخ می داد، او مرتباً سعی می کرد که مسائل روزمره را به وزیران خود و جنرال های خود بسپارد و بیشتر در حرم و به مسائل مذهبی پرداخت. به همین دلیل ساتراپ های محلی توانستند قدرت خود و خاندانشان را در نقاط مختلف این شاهنشاهی مستحکم کنند و در حقیقت قدرت مرکزی را تضعیف کرده. این یکی از دلایل مهم فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی است. اردشیر دوم در سال 459 قبل از میلاد پس از 45 سال حکومت فوت شد. اردشیر دوم در کنار داریوش و اردشیر اول در نقش رستم گنجانیده شده اند. از لحاظ مذهبی آنچه که حائز اهمیت می باشد این است که در زمان حکومت اردشیر دوم برای اولین بار در کتیبه های پارسی باستان نام از میترا یا مهر و آناهیتا یا ناهید نیز برده شده است و در کنار اهورامزدا به عنوان سه ایزد بزرگ ایران باستان از آنها یاد شده است. برای مثال در کتیبه ای از شوش از اردشیر چنین می‌خوانیم: من اردشیر، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورها، شاه در این سرزمین، پسر داریوش، شاه هخامنشی. اردشیر شاه گوید: به خواست اهورامزدا این کاخی است که من در زندگانی خود آسایشگاهی بنا کردم. اهورامزدا، آناهیتا و میترا مرا و آنچه را که به وسیله من انجام شده از همه بلاها بپاید. همچنین بنا به گفته منابع یونانی، اردشیر دوم معابدی که به نام آناهیتا برپا شده بود در سرتاسر فلات ایران بنا کرد. در دوران پایانی حکومت اردشیر دوم دوباره در امپراتوری هخامنشی شورش‌هایی انجام گرفت. به خاطر نبودن کنترل مرکزی بر دیگر ساتراپی‌ها، ساتراپی‌های دوردست یکی پس از دیگری آغاز به طغیان کردند. ساتراپی‌های طغیان کرده در غرب شاهنشاهی هخامنشی توسط یونانیان نیز پشتیبانی شدند. اما اینجا بخت با ایرانیان بود، چون شهر مهم اسپارتا توسط همسایه خود یعنی شهر تیبس که طرفدار ایرانیان بود شکست خورد و دیگر یونانیان وقت را نداشتند که به ایران حمله کنند. اردشیر دوم در سال 359 قبل از میلاد فوت شد و این فرزند او یعنی اردشیر سوم بود که به تخت نشست. اردشیر دوم بیش از 115 فرزند و 350 همسر داشت و در میان همسران این ملکه استاتیر بود که سه فرزند مهم یعنی داریوش، آریاسپس و واهیکارا به او داده بود. در میان این فرزندان آخرین فرزند یعنی واهوکا به نام اردشیر سوم تاجگذاری کرد و سکان حکومت هخامنشی را در دست گرفت. او نیز به خاطر داشتن برادران متفاوت آغاز به کشتار همگی این افراد کرد. این به آن دلیل بود که می‌خواست مطمئن شود که دیگر فرزندان پادشاه بر علیه او نشورند. پس از کشتار برادران خود، او تمام سربازان یونانی شاهنشاهی را نیز به خانهشان فرستاد. اردشیر سپس به شوش رفت و به رفرم‌های مهمی دست زد. اولین رفرم این بود که خزانه شاهنشاهی که تقریباً تمام شده بود را دوباره پر کند. پس از رفرم‌های درونی، او با ارتشی در سال 345 قبل از میلاد به سمت فنیقیه رفت و آنجا را دوباره تسخیر کرد. از فنیقیه او به سمت مصر رفت و این بار در سال 343 قبل از میلاد در مصر توانست فرعون مصر به نام نخت هر هبی را شکست دهد و این فرعون به نوبیا فرار کرد. اردشیر با مصریان با خشونت رفتار کرد و حتی چندین معبد مهم مصری را از بین برد. اما در تاریخ مصر این دوره را دوران حکومت دومی ایرانیان میپندارند. در حقیقت اردشیر با سخت رفتاری با خانواده خود و با جنگ با دیگر نقاط توانست شاهنشاهی هخامنشی را قدرتمند سازد. او در سال 341 قبل از میلاد به بابل برگشت و در آنجا تصمیم به ساختن قصری دیگر کرد. 3 سال بعد باقوس اردشیر سوم را مسموم کرد و به این طریق به حکومت او پایان داد. پس از اردشیر سوم باقوس یکی دیگر از فرزندان او را به نام آرسس به تخت نشاند. حکومت آرسس همزمان حکومت فیلیپ در مقدونی است که پس از آن یونان را نیز تسخیر می کند. باقوس با آرسس نیز راضی نبود و برای همین او را نیز مسموم کرد. و پس از او کسی را به نام داریوش سوم که نام اصلی او کدومانوس یا قدمون بود را به تخت نشانید. این واقعه در سال 336 قبل از میلاد به وقوع می پیوندد. این بار این داریوش سوم بود که توانست باقوس را به کنار زند و در حقیقت تا آخر حکومت هخامنشی بر تخت نشیند. این بار داریوش سوم بود که باقوس را مسموم کرد و تا پایان حکومت هخامنشی بر تخت نشست. داریوش سوم به خاطر قدرت و همچنین شهامت معروف بود. پس از به تخت نشستن او به مصر رفته و بار دیگر طغیان مصریان را خاموش کرد. نه تنها مصر بلکه فنیقیه و دیگر ساتراپی های غرب شاهنشاهی هخامنشی یک بار دیگر برای آخرین بار تحت کنترل هخامنشیان در آمدند. در زمان داریوش سوم بود که اسکندر مقدونی از یونان به ایران لشکرکشی کرد و در 3 جنگ پیاپی در سالهای 333، 331 و 330 قبل از میلاد توانست شاهنشاهی هخامنشی را از بین ببرد. داریوش سوم در 2 جنگ آخر شرکت کرد و پس از آن به سوی شرق رفت. این بار بزرگان پارسی و یکی از آنها به نام بسوس طغیان کردند و داریوش سوم را به قتل رساندند. اسکندر چند سال بعد در سال 329 قبل از میلاد توانست بسوس را نیز گرفته و او را بکشد. با این کار حکومت هخامنشی و شاهنشاهی ایرانیان به اتمام رسید. قسمت دوم شاهنشاهی هخامنشی گویا از این است که ساتراپی های مختلف گهگاه به پا خواسته و بر علیه ایرانیان شوریدند. همچنین از لحاظ مذهبی می توان دید که ایرانیان و حکومت هخامنشی نگاهی دگرگونه از دوران کوروش و داریوش دارد. در حقیقت می توان گفت که این قسمت از حکومت هخامنشی آخرین باری است که در آسیا و در دنیای باستان یک حکومت چنین وسعت و قدرتی داشته است.
گذری بر تاریخ و تمدن ایران باستان با اجرای دکتر تورج دریایی. برنامه شماره 7 از خشایارشاه تا داریوش سوم به پایان رسید. موزیک متن از لوریس جکناواریان. تهیه کننده herproductions.com در لس آنجلس، کالیفرنیا. در ادامه این برنامه ها از همین رسانه با ما باشید. پیروز ایران.